تقدیم شما خوبان همراه شد. دوستان خوبم، ساعت 16 رو از پخش شبکه رادیوی معارف حضورتون اعلام میکنم. با اعلام این ساعت طبق قرارمون و با امید به این که انشالله همیشه زندگی به شما عزیزان لبخند بزنه، لبخند زندگی رو با موضوع کنترل جمعیت و فرزندآوری به مدت حدود 25 دقیقه بشنوید.
هر گلی که میرسه هدیه خداست از بهشت، هر نسیم دل کشی عطر آشناست از بهشت، شکوفه هایی که میشکفن سبل آدم هاست از بهشت.
لبخند زندگی،
زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست، زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و درود بی پایان بر پیامبر خدا و اهل بیت گرامیش، شنوندگان گرامی رادیو معارف در خدمت شما خوبان هستیم. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین عباسی در استودیو حضور دارند. خدمتشون خدمت عرض میکنم. سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم و امیدوارم که هر کجا که هستید لحظاتون پر از توفیق و معنویت باشه.
از شما سپاسگزارم. بحث ما درباره کنترل جمعیت بود. چون داریم کم کم این بحث رو جمع میکنیم، میخواییم سوالاتی که باقی مونده رو بهش بپردازیم. یه سوال آماده پخش داریم، این رو با هم بشنویم و پاسخ جناب استاد عباسی رو.
خواستم بگم که این برنامه خیلی عالیه، اما ما که الان بچه هامون دیگه بزرگ شدن، خودمون پا به سن گذاشتیم، الان این صحبت ها چه نتیجه داره؟ بهتر نیست که اون زمانی که برای دختر و پسر میخوان ازدواج بکنن، این همه کلاس براشون میذارن برای مثلا ازدواج، اطلاعات، آزمایش ها، یه همچین صحبت هایی هم برای اینکه میخوان پدر و مادر بشن و این مقام و منزلت رو بدونن و جایگاهشون رو بدونن و بتونن که خوب بچه هاشون رو تربیت کنن، مثلا اون موقع این کلاس ها رو بذارن و اون موقع مثلا دختر و پسر مطلع بشن، نه وقتی که الان کار گذشته و بچه ها بزرگ شدن ازدواج کردن و دیگه. به نظر من الان از لحاظ تربیتی و اینا فایده ای دیگه نداره. نمیخواستم این توضیح بدن، اگه امکانش هست میتونن این کلاس ها رو برای اون موقع بذارن قبل اینکه بچه ها پدر و مادر بشن. با تشکر، خداحافظ.
خب ما هم تشکر میکنیم از شنونده گرامی. سوال خواهر شنوندمون در واقع نکته ای بود مطرح کردن، اینکه به هر حال این بحث ها باید زودتر از اینها مطرح بشه، در دوره ای که زن و شوهر در آغاز زندگیشون هستن دیگه. الان کسی که دیگه زندگی رو تشکیل داد و سال ها از اون گذشته به دردش نمیخوره. نظرتون چیه آقای عباسی؟
بله، نکته اول درباره پیشنهادیه که ایشون داشتن که بهتر این مباحث در اون جلساتی که قبل از ازدواج توی این اداره بهداشت و مرکز آزمایش ژنتیک برگزار میشه، این مباحث اونجا طرح بشه. بنده صحبت کردن درباره این موضوع تو جلساتی که دختر و پسر برای اون به هر حال آزمایش خون میدن واقعا مفید میدونم، منوط به این که اولا تبدیل به جلسات کلیشه‌ای نشه، ثانیاً حتما کارشناسایی که به این جلسه دعوت میشن از عهده قانع کردن زوجهای جوان بر بیان، که این کار چندان ساده ای نیست. اما ما همینجا هم توصیه میکنیم، نمیدونم الان این مباحث چجوریه، حالا توی این جلسات چه چیزهایی گفته میشه بعد از تغییر کردن به هر حال سیاست های کنترل جمعیت، توی اون جلسه چیچیا گفته میشه. اگر صدای ما برسه به کسانی که مسئولیت دارن توی این حوزه، ازشون درخواست میکنیم که این موضوع رو تو اون جلسات بگنجونن. اما
خب این منوط به اینه که این تغییر سیاست در بدنه دستگاه اجرایی هم تزریق بشه و عملیاتی بشه، که ظاهرا گرچه حالا جرقه هایی ازش دیده میشه اما هنوز به اینجا نرسیدیم.
واقعیتش همینه. بله، اما نکته دوم این که میگن الان دیگه چه فایده ای داره برای ما که بچه‌هامون بزرگ شدن و ازدواج کردن. من معتقدم همیشه یکی از عوامل تاثیرگذار تو شیوه زندگی بچه‌ها پدر و مادرها بودن و الان هم هستن. درسته عصر رسانه است و یه جورایی ما فکر میکنیم تأثیر گذاری خانواده بر بچه ها عصرش تموم شده، ولی وقتی وارد زندگی مردم میشیم میبینیم اینجوری نیست. اینکه خیلی از تصمیم گیریات تحت شعاع اون فضای حاکم بر فامیل یا خانواده است. خیلی از مردم اطلاعاتشون از رسانه دریافت میکنن، اما هنوزم خانواده ها تو ناحیه انگیزه ها به شدت موثرن. اگه یه پدر و مادری که سن خودشون از فرزنددار شدن گذشته این مباحث رو بشنوه، اولین نتیجهش اینه که اگه با دقت و تأمل تو مباحث ما به هر حال تفکر بکنه و از اون دسته پدر و مادرایی باشه که با فرزنددار شدن بچه‌هاشون یا با زیاد شدن فرزندان بچه‌هاشون مخالفن، دست کمش اینه که ابراز مخالفت دیگه نمی‌کنه. اگر دقت بکنه، خب خودش این یه نتیجه است. میدونید چقدر تو پیامک‌های ما هست، توی مراوده با مردم داریم که من بچه دومم میخواد به دنیا بیاد، داد و هوار فامیل، پدرم مادرم رفته بالا. خیلی صریح ببخشید اینجوری تعبیر رو به کار می‌برم، میگم اگه عقل نداری خب بس دیگه، میگم نه اگه هوس یکی بسه دیگه، تو میخوای چیکار؟ یا مثلا بعضیا میگن سومین بچه ما که میخواد به دنیا بیاد هنوزم نیومده، تو فامیل پیچیده که وای فلانی سومین بچهش داره به دنیا میاد.
اصلا بعضی از ترس
کتمان میکنن و واقعا میگه پدرم مادرم، مخصوصا مادرم اومده میگه چرا بی آبرو بازی در میاری، چرا آبرو ما رو تو فامیل بردی، یعنی چی؟ خب دو تا بس دیگه. ببینید اگر این پدر و مادر که سن بچه دار شدنش به قول خودش گذشته، ولی وقتی این مباحث رو بشنوه فکر بکنه، حداقلش اینه که ابراز مخالفت نمیکنه، اگر البته خلاصه حق جو و حق گرا باشه و نخواد صرفا همون عقیدهی که خودش داره رو فقط حفظ بکنه. اونایی هم که موافقن، برای اونا هم دوتا فایده داره. اولا انگیزه بیشتری پیدا میکنن برای اعلام موافقت و حمایت از بچه دار شدن بچه هاشون، و دوم اینم که مطالبی رو که اینجا میشنوند و متوجه میشن میتونن تو موافقت‌های خودشون، تو بحث‌های خانوادگی خودشون به کار ببرن و در اصل از موافقتشون یک دفاع علمی و معرفتی بکنن.
البته در نخستین جلساتی که این بحث مطرح می‌شد این تأکید کردیم که این بحث اساساً ماهیت فرهنگی داره.
همینجوره.
و به هر حال چون ماهیت فرهنگی داره فرقی نمی‌کنه توی فرهنگ کوچیک و بزرگ و به قول معروف زن و مرد همه شریکن. ممکنه کسی اصلا خودش نخواد یا نتونه بچه دار بشه، اما تو این فضای فرهنگی میتونه تأثیرگذار
بشه. پس تو نقطه دوم من میخوام بگم که به عقیده بنده بهترین بستر برای فرهنگ سازی فرزند بیشتر خانواده ها هستن.
بله.
هنوزم تو عصر رسانه ها من معتقدم خانواده ها به شدت میتونن مؤثر باشن. اما نقطه سوم، یکی از اصلی ترین راه های ترویج فرهنگ گفتمانسازیه. گفتمانسازی یعنی چی؟ خودمونیش یعنی بردن یک موضوع به فضای گفتگوهای کوچه و بازار و خانواده و محل کار و رسانه، و یعنی یه جوری بشه نقل مجلس بشه. ببینید مثال میزنم برای گفتمان. تو یکی دو سه ماه باقی مونده به انتخابات تبدیل به یک گفتمان میشه. به خاطر همین همه روش حساس میشن. تا میشینی بلند میشی به کی میخوای رأی بدی؟ چرا میخوای رأی بدی؟ چرا به اون یکی رأی نمیدی؟ اصلا رأی میدی یا نمیدی؟ چرا میخوای رأی بدی؟ چرا رأی نمیدی؟ این میشه یه گفتمان. اگر هم دقت کرده باشید رسانه چقدر به گفتمان سازی توی این مسئله کمک میکنه و واقعا نتیجهش تو حضور مردم توی انتخابات معلوم میشه. ما هر موضوعی رو اگر خواستیم توش فرهنگ سازی کنیم باید گفتمان سازی کنیم. برای گفتمان سازی چه باید کرد؟ باید کارهایی رو انجام داد که این موضوع نقل مجلس حرفهای مردم بشه. مردم بشینن وقتی با هم میخوان صحبت بکنن، البته حتی المقدور در جمع خارج از بچه ها تو جمع نباشن. واقعا دو نفر فلانی میگه جمعیت باید بیشتر بشه، به نظرت هم باید بیشتر بشه، اصلا مگه میشه بیشتر بشه؟ چرا بیشتر نشه؟ اگه بیشتر بشه چی میشه؟ بیشتر نشه چی میشه؟ حالا چرا خود تو مثلا اعتقاد داری دو تا بچه کافیه، اون یکی بگه تو چرا میگی چهار تا بچه لازمه؟ هی گفتمان، مشکلاتش از دل این گفتمانا بیرون میاد. همینجاست که رسانه باید به این گفتمان یک کمک بسیار ویژه بکنه، روح بده، معرفت اضافه بکنه به فضای گفتمانی، فضا رو از گفتگوهای عامیانه بکشونه به فضاهای گفتگوهای علمی. من معتقدم همه ما باید گفتگوهای علمی رو یاد بگیریم تا بتونیم به گفتمان سازی علمی کمک بکنیم.
بله.
با توجه به اون مباحث ابتدایی موضوع کنترل جمعیت، اگر یادتون باشه ما 3-4-5 برنامه اولمون حرفهای خطرناکی زدیم، یعنی واقعا بحران جمعیتی رو با توجه به آمار مستند و نظر جمعیت شناسا وقتی اونا رو مطرح کردیم گفتیم در آینده‌ای که چندان دور هم نیست ما یه بحران جمعیتی رو خواهیم داشت به خاطر کاهش جمعیت که آروم آروم با کاهش رشد جمعیتی که الان باش مواجه هستیم بوی اون خطرات داره به مشام میرسه. هر کدوم از ما علاوه بر خانواده خودمون میتونیم در هر مقام و جایگاهی که هستیم کاری انجام بدیم، ولی اجازه بدید همینجا یه گله‌ای من بکنم و اون این که
بله.
بسیاری از افرادی که موافق هستن، افرادی که از خطر بحران جمعیتی که در آینده ما رو تهدید میکنه آگاه هستن، باید اینجا گله کنم که این مسئولیت رو اونگونه که باید رو دوش خودشون حس نمیکنن که بشینن تو فضاهای مختلف، فضاهای خانوادگی، دوستانه، دانشگاهی، حوزوی این بحث رو انقدر مطرح بکنن تا تبدیل بشه به یه گفتمان. من همینجا میخوام یه سوال بپرسم و خواهش میکنم همه به این سوال من جواب بدن.
از شنوندگان.
از شنوندگان. خب و اون این که اونایی که موافقه با بحث افزایش جمعیت هستن میخوام بپرسم این سوال رو به خودشون جواب بدن، بعد به ما هم جواب بدن که شما در مسیر فرهنگ سازی درباره موضوع افزایش جمعیت چه کاری انجام دادید؟ تجربیات خودتون رو به ما بگید. اگرم کاری انجام ندادید، ساکت نشستید، تلاشی نمی‌کنید، دلیلش رو برای ما بگید. بگید چرا تلاش نمی‌کنید؟ چه اتفاقی افتاده با اینکه می‌دونید یه بحران جمعیتی داره کل کشور رو دچار خطر می‌کنه ولی شما ساکتید، کاری نمی‌کنید؟ این میتونه توی این آخرین برنامه‌های کنترل جمعیت برای ما راهگشا باشه. تجربیات کسانی بله. که فعالیت کردن و دلیل عدم فعالیت موافقینی که ساکت نشستن.
بسیار خوب، با ما همراه باشید.
لبخند زندگی، نگاهی به مسائل و سیاست‌های جمعیتی در ایران.
دغدغه همه ما باشه، مردم باشه، مسئولین باشه، اونایی که بالاخره صاحب کلام و نفوذ کلمه دارن یا قدرت بیان دارن بیشتر ظاهر بشن و بیشتر حالا که مقام معظم رهبری فرمودن و بشدار دارن که جمعیت داره کم میشه خیلی باید بیشتر کار کنیم و جا داره رسانه بالاخره برنامه‌های بیشتری داشته باشن. این که نیم ساعت وقت می‌ذاره یه بار کلاس رو بره این فایده نداره، باید بیشتر فعالیت کنن و کارشناسان عزیز به خصوص آقای عباسی که حضورشون خیلی کم رنگ شده چند سال پیش از این بیشتر حضور داشتن و این است که همه ما مسئولیم. ما اگه بگیم بله فقط دولت رو این کارو بکنه، ایران اگه سه قسمت بکنه یک سوم مردم که ثروتمندن، یک سومشون تقریبا میانه رو هم و مثل ما ولی تقریبا وضعشون متوسطه و یک سومشون ضعیفه یا فقیرن. حالا همه که فقیر نیستن که ما بگیم حالا مشکلات مالی است که مردم فرزند آوری ندارن، نه خیلی هم الان یه فرزند یا دو تا فرزند زیاد مانع کسب و کارشون نمیشه و خلالی به زندگیشون وارد نمیکنه. این است که همه باید مسئولن، همه باید اونام که حالا میتونن حالا حتما نباید دولت زیاد برنامه داشته باشه. ما خودمون بالاخره تشویق جوانان واسه ازدواج، اونا که بالاخره مشکلات مالی دارن کمکشون کنیم و انشالله بتونن فرزند آوری داشته باشن و ایران، جمعیت ایران رو به افزایش باشه و همه ما مسئولیم.
در این باره که استاد عباسی داره تف میزنه بگو اینا که بچه ندارن که یکیش من، اینقدر آرزو داشتم که ندارم، شوهرم هم از دست رفت، اینقدر پشیمون میشید، روزی خدا میدید، یه وقت اولادی میاد به دنیا صدقه سر اون اولاد باقیه میخورید و میپوشید، چرا این کارا میکنید؟ چرا نمیذارید اولاد دار بشید؟ چرا؟ که اینقدر ما که نداریم حسرتش رو میکشیم که خدا میدونه، فقط خدا میدونه. خیلی ممنون.
یه دوستی دارم همکارمون بوده بازنشست شد، هر وقت منو میبینه میگه، چون من بهش میگفتم اکبر آقا پس چرا یه بچه؟ میگفت کافیه. حالا که اون یه بچه را شوهرش داده میگه هر موقع ما میریم خونه اون بچه، بچه‌مون گریه میکنه، میگه بابا من هیچ کس ندارم، نه خواهر دارم نه برادر، چرا ظلم کردی؟ این دوستمون هم هیچ مشکل مالی مسکنی موقعیتش هم خوب بود که میتونست بچه دار بشن، پشیمونه، میگه دیگه گذشته راهی هم ندارم، پشیمونه که چرا یه بچه داره بچهش. حالا برعکس من امیدم به آقای عباسی میدم به که در آینده اونا که تک فرزندن بچه های زیادتری میارن، جبران اشتباه بزرگتراشون رو میکنن، ملکه از نظریش.
خب آقای عباسی، در دو برنامه پیش اظهار نظر یکی از شنوندگان رو پخش کردیم که گفته بود یکی از دلایل اینکه برخی از مادران به فرزنددار شدن رغبت ندارند، نداشتن انگیزه کافی برای مادر شدن است. شما هم از مردم خواستید که نظرشون رو درباره مقوله مادری و جایگاه مادر برای ما و دیگر شنوندگان بگند و خیلی ها هم از طریق تماس تلفنی یا پیامک این مطلب رو با ما در میون گذاشتند. و شما با توجه به روایات نظر خودتون رو در این باره مطرح کردید درباره جایگاه مادری و بحثایی که در برنامه گذشته مطرح شد، حالا بحثای دیگری رو در پی داشت، از جمله این انتقاد. از شماره 936-45-36 نوشتن: سلام، به استاد بگید اینقدر احساسی و ساده حرف نزنه، عاقلانه و مردونه حرف بزنه. انتقادیست که شما کرده.
بله، من نمیدونم مقصود ایشون از احساسی حرف زدن چیه. احساسی حرف زدن گاهی اوقات یعنی حرفهایی رو که با عقل و منطق سازگار نیست آدم بیان بکنه. اگر مقصود از احساسی حرف زدن این باشه، هیچ کس نباید احساسی حرف بزنه. دین ما دین عقل، دین منطقه و باید بر اساس منطق و عقل حرف زد. با توجه به این که ایشون توصیه کردن به من که گفته عاقلانه و مردانه حرف بزنید، ظاهرا منظورشون از احساسی حرف زدن هم همین معنای منفی احساسی حرف زدنه. ولی کاش به من میگفتن کجای حرفایی که زدیم احساسیه، یعنی مورد تایید عقل نیست. گاهی احساسی حرف زدن یعنی تحریک عواطف در مسیر اون چیزی که عقل تاییدش میکنه. من نمیخوام بحث تئوریک بکنم، ولی همینقدر به عنوان کسی که حالا یک گشت و گذاری توی آیات و روایات و سیره اهل بیت علیهم السلام داشته، با قدرت و جرأت میگم که سر موفقیت اسلام و مذهب ناب تشیع اینه که به احساسات در مسیر عقل توجه کرده. درست. یعنی روش تبلیغی پیامبر صلوات الله علیه و آله این چنین بوده که اساس صرف مباحث عقلی و منطقی خشک نبوده، احساسات در مسیر عقل تحریک شده. وقتی من یه روایتی رو از عقل کل یعنی پیامبر صلوات الله علیه و آله تو برنامه میخونم، میتونم ساده بخونم و رد بشم، اما میتونم یه جوری بخونم که احساسات مردم تحریک بشه. من این کارو میکنم
با جذابیت بیشتری باشه
و احساسی میخونمش. خب. یعنی هفته گذشته ما همین کارو کردیم و فکر میکنم انتقاد ایشون هم به اون قسمت باشه دیگه. خب چرا نباید این کارو بکنم؟ کجاش اشکال داره؟ من میخوام یه کلام عاقلانه و منطقی بخونم. دوست دارم مخاطبم با دلش، با احساسش، در کنار عقل و منطقش به این توجه بکنه. اینا دوتا بالن. اصلا یکی از مشکلات تبلیغ دینی تو عصر حاضر اینه که بعضیا فقط میخوان با بال عقل و منطق که خشکه پیش برن، بال احساس رو فراموش میکنن و نمیتونن هم پرواز بکنن. ایشون گفتید که گفتن که ساده هم حرف نزنم، بازم نمیدونم مقصود از ساده حرف زدن گاهی اوقات علمی حرف نزدن، سطحی حرف زدن. بعض وقتا نه، ساده حرف زدن یعنی همون مطالب علمی و معرفتی رو با یه زبان روان و ساده گفتن. من واقعیتش های بهرامی، پایه های فکرین رو تو مکتب شهید مطهری بستم و مدیون قلم پاک و خون مطهر این شهید هستم. یکی از چیزایی که شهید مطهری تو کتاباش به من یاد داده و به همه هم یاد میده اینه که ساده نوشتن به معنای علمی ننوشتن نیست، ساده حرف زدن به معنای علمی حرف نزدن نیست، علمی حرف زدن هم به معنای سخت حرف زدن نیست. اینجوری نیستش که هر کسی که سخت حرف میزنه واژه‌های قلمبه و سلمبه به کار میبره یعنی داره علمی حرف میزنه، کسی هم که ساده حرف میزنه یعنی داره حالا عوامانه و خیلی سطحی صحبت میکنه. من بنابر این بوده که هر مطلبی رو وقتی با مخاطب مردمی دارم حرف میزنم، مثل کنترل جمعیت، جوری صحبت بکنم که عموم مردم ازش بتونن استفاده بکنن و اصلا ده. از عمدم این کار رو میکنم. یه چیزی هم گفته بودم مردونه حرف بزنه، اینو نفهمیدم حالا دیگه.
حالا بگذاریم دیگه، شما خیلی دیگه اصرار نکنید در پاسخ دادن به این انتقاد، از این بحث بگذاریم. چند تا سوال داریم که همشون در یه جهت هستن. من دو تا از پیامک هایی که این موضوع درشون مطرح شده رو بخونم. پیامک با این محتوا زیاد داشتیم آقای عباسی. آقای سید مجتبی میرباقیان از مشهد گفتن: من دو تا بچه دارم، حرفای شما رو قبول دارم، اما خانمم 37 ساله است و پزشکا میگن که زایمان بالای 35 سال خطرناکه و همسرم میترسه، چاره چیست؟ شنونده دیگری که نامشون رو ننوشتند از شماره 919-5462 گفتن من یک مادر 29 سالم و یک پسر دارم. خیلی حسرت می‌خورم که چرا 5 سال از زندگی مشترک رو بدون فرزند گذراندم و برنامه‌ای نظیر برنامه شما نبود. الان خیلی دوست دارم 4 یا 5 فرزند داشته باشم، اما پزشکان میگویند بارداری بعد از 35 سالگی خطرناک است. با این وجود فکر می‌کنم نتوانم بیشتر از یک فرزند دیگر داشته باشم. ای کاش کسی مرا قبلاً به این مسئله توجه داده بود. با تشکر از برنامه خوبتان. یک شنونده آقا و یک شنونده خانم بنا نمونه خوندم، اما عرض کردم این موضوع که از نظر لااقل بگیم برخی از پزشکان بارداری بالای 35 سال خطرناکه، مانع بحث افزایش جمعیت میشه. نظر شما چیه؟
من یه نکته رو اینجا تذکر بدم که دوست داشتیم امروز در خدمت یکی از متخصصان زنان و زایمان باشیم برای پاسخگویی به بعضی از سوالات اینچنینی. حالا موفق نشدیم، ولی
جنبه پزشکی رو
بله. من مقید هستم آقای بهرامی که خارج از حیطه چارچوب تخصصی خودم حرف نزنم.
خب
اما این حرفایی که الان میخوام بزنم با تحقیق میگم، یعنی با توجه به حرفهایی که در حوزه پزشکی تقریبا مورد اتفاقه، این چیزی که بین خانوم ها حالا به قول میگن هوش افتاده که بارداری بالای 35 سال خطرناکه، واقعا بین متخصصا اینجوری مورد قبول نیست. بسیاری از خانوم ها درباره بارداری در سن بالای 35 سال یه جوری حرف میزنن که هر کسی، هر خانومی از سن 35 سال که عبور کرد دیگه نباید باردار بشه، اگه باردار شد یا خودش میمیره یا بچهش کج و کوله از آب در میاد، یعنی خیلی وحشت دارن.
بله.
در حالی که مؤلفه های زیادی رو متخصصین زنان زایمان در اینجا در نظر میگیرن که میگن با توجه به این مؤلفه ها بالاتر از این سن بارداری میتونه خطرناک باشه، میتونه خطرناک نباشه. اینکه آیا قبلش بچه دار شدن نشدن، بعد از 35 سالگی اولین بارداریشون رو میخوان تجربه کنن یا دومیشون رو میخوان تجربه کنن، اینکه در چه محیطی قرار دارن، مثلا فرض کنید یه خانومی توی مناطق جنوب کشور توی یه فضای مثلا روستایی یا شهرهایی که شیوه زندگی روستایی دارن، طبیعی خورن، تغذیه خوبی دارن، بعضی از اینا حتی بارداریشون تو سن 40 بالای 40 سالگی هم کم خطرتر از کسیه که حالا مشکلاتی داره، یعنی این قوت و استحکام بدنی رو نداره. این که این خانوم مریضی هاش تو سن 35 سالگی چی هست، مشکلات خونی داره نداره، به هر حال خطراتی که بارداری برای او وجود داره رو با این شاخصه ها دارن بررسی میکنن. و بعضی ها معتقدن زنانی که بالای 30 یا 40 باردار میشن اگر سلامتی خوبی برخوردار باشن، وضعیت جسمانی مناسبی داشته باشن، به طور منظم مثلا ورزش کنن، میتونن به آسانی یه زنی که خیلی جوانتر از اون هست بارداری رو پشت سر بذارن. این بحثایی که تو حیطه تخصصی زنان و زایمان وجود داره یه نکته ای رو برای ما روشن میکنه، و اون این که خانمی که سنش رفته 35-36 توی یکی سوالا گفتی 37 ساله، 2 سال از این سن گذشته، به این راحتی از قید بچه دار شدن رها نشه، با اینکه علاقه هم دارن
پیگیری کنه
با یه متخصص زنان و زایمانی که واقعا متخصص باشه، مشورت بکنه، خودش رو در معرض معاینه او قرار بده و به این راحتی فکر نکنه چون 35 ساله شده بدون تحقیقی حرفایی که تو دهن زن افتاده با همین حرفا برای یه آینده و یه نسل تصمیم بگیره. آقای برامی، تصمیم درباره یک فرزند تصمیم درباره یک فرزند نیست، تصمیم درباره یک نسله.
بله.
اینو خیلی آدم باید بهش دقت بکنه. وقتی یه فرزند علاوه بر فرزندی که این خانم داره یه فرزند دیگه به دنیا میاره، یعنی یک نسل دیگری رو به دنیا آورده. ببینید واقعا اینجا آدم دست پاش می‌لرزه به این راحتی تصمیم بگیره درباره یه نسل، بگه خب حالا میگن خطر داره. اون خانمی هم که گفتن 29 سالشه 29 سالشونه و حالا حسرت می‌خورن میتونستم 4 یا 5 تا بچه داشته باشم، خب ایشون به جایی نخورده که اولا ما میگیم برن با یه پزشک مشورت کنن. اگر پزشکم با توجه به شرایطی که ایشون داشت گفت نه تو بیشتر از 35 سال نمیتونی بچه دار بشی، ایشون 6 سال فرصت داره الان و تو این 6 سال با یه فاصله خیلی خوب میتونه حداقل 2 تا بچه داشته باشه و خطری هم تهدیدش نکنه. ولی به هر حال حتما این جور چیزها رو با دکتر مشورت کن. حالا انشالله که ما بتونیم یه متخصص رو تو برنامه داشته باشیم و از به هر حال مطالبی که بیان میکنن استفاده بکنیم.
بله، بسیار خوب. فرصت برنامه امروز به پایان رسید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. به اتفاق کارشناس محترم جناب استاد عباسی و دیگر همکارانم با شما خداحافظی میکنم تا فرصت آینده. حق یار و نگه دارتم.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صوریم کندر و حیرانیم.
خب همراهان عزیز رادیو معارف، با افتخار برنامه لبخند زندگی رو تقدیم به شما خوبان کردیم با موضوع کنترل جمعیت و فرزندآوری. 16 و 25 دقیقه رو حضورتون اعلام میکنم.
علی علی مولا،
علی مولا،
علی مولا،
علی مولا،
علی علی مولا،
علی مولا،
علی مولا.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند مسابقه پیامکی قدیم.
علی علی مولا، علی مولا، علی 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 مولا، علی مولا، علی 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 مولا، علی مولا، علی 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 مولا، علی مولا، علی.
سؤال مسابقه امروز: طبق آیه قرآن عدم ابلاغ امامت حضرت علی علیه السلام توسط پیامبر صلی الله علیه و آله مساوی با چه بود؟ الف گناه کبیره، ب سرپیچی از فرمان خدا، جیم بلا و گرفتاری، دال تمام نشدن تبلیغ رسالت و نبوت. سؤال و گزینه ها رو تکرار می کنم: طبق آیه قرآن عدم ابلاغ امامت حضرت علی علیه السلام توسط پیامبر صلی الله علیه و آله مساوی با چه بود؟ الف گناه کبیره، ب سرپیچی از فرمان خدا، جیم بلا و گرفتاری، دال تمام نشدن تبلیغ رسالت و نبوت. لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی تا ساعت 24 به شماره 30552 پیامک بفرمایید.
علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا، علی.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران هر روز به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح را ارسال کرده باشند مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می‌کنه. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 از همین شبکه رادیویی اعلام میشه.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
علی
تا عشقش به سر دارم،
تا یادش در دل و
نامش بر لبم جاریست،
تا راهش به شوق میپویم،
با تو خواهم بود.
خدای متعال دوست میدارد که انسانها به یکدیگر کمک کنند، از هم دستگیری کنند. بیایید این روش اسلامی را در جامعه روز به روز تقویت کنید.
علی علی.
رادیو معارف با همکاری جمعیت امام رضایی ها برگزار می کند. پویش مردمی به عشق علی علیه السلام، کمک به هموطنان صبور و غیور سیستان و بلوچستان.
شما می توانید از طریق شناسه آنی پرداخت ستاره 780 ستاره 888 مربع
یا واریز وجه به شماره کارت 5041 7211 1186